بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و از افو من الوحن المذکور وحن العموم به لزوم تخصیص کثیر من الاثار بل اکثرها. بحث ما این بود چه آیا کل آثار رو در نظر بگیریم در تقدیر، در حدیث رفع ما لا یعلمون، رفع الخطا، رفع النسیان، یا نه مؤاخذه رو در نظر بگیریم یا اثر مناسب رو در نظر بگیریم. سه تا احتمال دادیم. مرحوم شیخ ابتداش فرمودن با توجه به بعضی از فقرات و وحدت سیاق مناسب مؤاخذه در نظر گرفته بشه. بعد اومدن بعضی از اقوال مطرح کردن، بعضی اومدن گفتن اگر مؤاخذه در نظر بگیریم یه مشکلات پیش میاد، جمیع الآثار در نظر بگیریم یه مشکلات پیش میاد. ما اینا رو یکی یکی خوندیم و گفتیم این استدلالات درست نیست. مثلا بعضی ها میگفتن اگر مؤاخذه در نظر بگیریم این چه امتنان نمیشه، مؤاخذه رو خود عقل مستقلم درک میکنه، بر خطا مؤاخذه نیست، بر نسیان مؤاخذه نیست، چجور بر امت اسلامی امتنان شده، رفع عن امتی شده، این چه در ادیان دیگر هم مؤاخذه نباید میشد، عقل حکم میکنه مؤاخذه نمیشه. اینجا تضعیف می‌کردن مؤاخذه در تقدیر باشه، می‌گفتن کل آثار در تقدیر باشه متناسب با امتنانه. بعضیا میومدن می‌گفتن که آقا کل آثار تقدیر زیاد می‌خواد، رفع ضمانت، رفع البطلان، رفع صحه، یکی یکی تقدیر متعدد می‌خواد، قلت التقدیر بهتر است از کثرت التقدیر. هیچ کدام از اینا توجیهات درستی نبود، استدلالات درستی نبود. از جمله اون استدلالات ضعیف و سست اینه که بیاییم بگیم آقا اگر کل آثار در نظر بگیریم تخصیص اکثر میاد. تخصیص اکثر میدونید که مستهجن از کلام قبیح به دوره، از کلام حکیم به دوره، این کلام قبیحیه، حکیم این نوع سخن نمیگوید. مثلا یک حکیمی بره سمساری رو به خونش دعوت کنه، بگه من وسایل خونم رو میفروشم، بعد به هر چی دست بزنه بگه الا این، الا این، اونقدر تخصیص بزنه چه مثلا انگار دو تا صندلی رو میخواست بفروشه، به سمساری گفته بود چه من وسایل خونم رو میخوام بفروشم، ولیکن در مقام عمل هی تخصیص زد، تخصیص زد. این تخصیص اکثر مستهجن قبیح، سمساری میگه خب بگو دو تا صندلی میفروشم دیگه، چرا میگی وسایل خونم رو میفروشم؟ اینو میگن تخصیص اکثر. میگن کل آثار در نظر بگیریم تخصیص اکثر میاد، چون خیلی از آثار برای فرض نسیان است، برای فرض خطا هست، خیلی از آثار داریم. مثلا شما قتل خطایی انجام بدی دیه داره، کفاره داره، نسیانن نماز رو فراموش کنی باید قضا کنی، سجده فراموش شده باید سجده سهو داره، تشهد فراموش شده. پس رفع النسیان به این نحوم نیست که کل آثار رفع بشه، باید تخصیص بزنی رفع النسیان الا در سجده فراموش شده، رفع النسیان الا در تشهد فراموش شده، رفع النسیان الا در روزه فراموش شده، رفع النسیان الا در قرض فراموش شده. همه اینها رفع نمیشه، چه باید ضامنی قرضتو فراموش کرده ای هر وقت یادت اومد باید به طرف بدی، نماز رو فراموش کرده ای هر وقت یادت اومد باید قضا کنی، اگر وقتش نگذشته ادا کنی، سجده فراموش شده باید هم سجده سهو انجام بدی هم خود سجده رو قضا کنی، تشهد فراموش شده به شرح ایزن. خیلی از احکام داریم برای ما فراموش شده، نسیان، که رفع النسیان و انگار تخصیص میزنه. خطا هم همینطوری، رفع الخطا الا گر قتل خطایی، حکم قتل خطایی دیگه هست،
کفاره است الا مثلا اتلاف خطعی. در اتلاف خطعی مال غیر رو ضامنی و الا ماشاءالله. پس آثاری که شما میگید در نسیان کل آثار رفع شده، در خطا کل آثار رفع شده، ما میبینیم رفع نشده. آخه فکر مقابل ماست، خیلی از آثار برای سهو است، خیلی از آثار برای نسیان است. خب مرحوم شیخ میگه این حرفی که بعضیا زدن به خاطر ناآشنایی با تقسیمات آثاره و این چه این روایت کدوم آثار رو میتونه رفع کنه، خیلی بحث عمیقیه. دقت کنید، یه وقت آثار به شرط شیعه، یعنی این اثر اومده به شرط عمد، مثلا قصاص برای قتل عمدیه، این یه نوع آثار. یه نوع آثار به شرط خطاست، یعنی این اصلا به شرط خطا اومده، اگر خطا باشه این اثر میاد. مثلا تشهد رو عمدن فراموش کنی چه نماز باطله، تشهد رو سهوًا فراموش کنی، نسیانم فراموش کنی، میاد سجده سهو، میاد قضاء تشهد. این اصلا به شرط نسیانه، به شرط سهوه. دیه به شرط خطأه. خب پس بعضی وقتا اثر برای اون موضوع میاد به شرط عمد، بعضی وقتا اثر برای اون موضوع میاد به شرط خطا، بعضی وقتا هم اثر برای موضوع میاد مطلقا. این برای مطلقاست. مثلا در روایات ما اومده طلاق، انما الطلاق به انت طالق، طلاق با انت طالق. شما انت طالقون گفتید طلاق تحقق مییابه، طلاق اینه. خب اینجا مطلقه، شرط عمد و خطا، اکراه و اختیار در این روایت نیست، گفته طلاق با انت طالبون. خب رفع مستکرهو علی، جایی که موضوع به شکل مطلق در نظر گرفته شده میاد او رو تخصیص میزنه، میاد بر او حکومت میکنه. پس رفع مستکرهو علی در جاییست که موضوع به شرط خطا یا به شرط عمد نیست، موضوع مطلقه. اونجاهایی که شما مثال زدید برای ما، اصلا اونجا اون حکم در موضوع به شرط نسیانه، اون حکم در موضوع به شرط عمده، اصلا محل بحث ما اون نیست. اونی که میگه کل آثار رفع میشه، کل آثار در اون موضوعی که مطلق است، نه اون موضوعی که به شرط الخطاست یا به شرط العمده. اونجاها اصلا فضا هر جور حج برای موضوع اومده همون پابرجاست. پس شما مثال هایی که زدید اصلا از محل بحث ما خارجه، پس تخصیص اکثری لازم نمیام. این یک بخش از مباحث ما، اینو بخونیم بعد برسیم ببینیم کجا میام. و از عفو من الوحن المذکور، از اون وحن قبلی ضعیفتر این وحنه، وحن العموم. شما بیایید بگید عموم ضعیفه، منظور از عموم یعنی کل آثار در نظر گرفتن ضعیفه، پس باید مؤاخذه در نظر بگیریم. چرا ضعیفه؟ این میفرماید بیایید بگید چه به لزوم تخصیص کثیر من الآثار، چون خیلی از آثار باید تخصیص بزنی، بل اکثرها، اکثر آثار رو باید تخصیص بزنی، بگی چه الا این اثر، الا این اثر. خب این تخصیص اکثر مستهجنه. حیثو، چون خیلی از آثار است، لا ترتفع بالخطا و النسیان، با خطا و نسیان از بین نمیره، و اخواته ما مثلا اکراه و اینا از بین نمیره. خب چرا این وحنه، این حرف؟ میگه این معنای روایت رو خوب متوجه نشده، این حرفا رو میزنه. و هو ناشن ان عدم تحصیل معنا روایه چما هو حقو، معنای روایت رو به طور شایسته متوجه نشده، این حرفا رو میزنه. خب ما معنای روایت رو برای شما تبیین کنیم. فعلا اذا بنینا علی رفع عموم الاثار، با این فرض جلو میریم ما، یعنی در تقدیر عموم الاثار رو در نظر گرفتیم نه مؤاخذه رو، چون این اشکال شما بر اساس این تقدیر دیگه. ما بنا گذاشتیم بر این که عموم الاثار، فلیس المراد بها، مراد از این آثار اون آثاری که مترتب بر خود این عناوین است نیست، آثاری که مترتب بر خطأه، این با رفع خطا چه از بین نمیره، اون اصلا موضوعش خطأه، اون حکم به شرط الخطا اومده. لیس المراد بها، از این آثار مقصد اون آثاری نیست، المترتبت علی هذه العنوانات، مترتب به این عنوانات، من حیث هی، از این جهت که این عنوانات است، یعنی این حکم اومده بر اصلا خود خطا. نماز سهوی قضا داره، سجده سجده که فراموش شده قضا داره، نماز سجده نسیانی قضا داره. خب اینا اصلا به خود این عناوین اومدن، اینها رو چه وقتی میگیم رفع النسیان اینا رو شامل نیست. از لا یوگل رفع الاثار شرعیه، چون اون آثار شرعی که مترتب بر خطأه، مترتب بر سهوه، معقول نیست اینها رفع بشه، من حیث هذا العنوانین، از این که این دو عنوانن، یعنی آثار شرعی که این روایات میگه رفع النسیان، دیگه خود آثار نسیان رو از بین نمیبره، خود آثار خطا رو از بین نمیبره. مثلا کدوم ها؟ چه وجوب الکفار المترتب علی قتل الخطا، در کتاب دیات خونده اید، قتل خطایی، قتل عمدی، قتل شبه عمدی، هر کدام احکام متعددی دارن. قتل عمد قصاصه، حق قصاصه، قتل شبه عمد دیه است بر عهده خود قاتل، قتل خطایی دیه است بر عهده عاقله. این سه تا حکم یه حکم هم مشترکن، کفاره دارن، یعنی باید 30 روز روزه بگیره قاتل یا به 30 نفر اطعام کنه، اون کفاره داره. البته در قتل عمد گفتن کفارش عمدی جمعه، در هر حال اونو بحثشو در کتاب و دیات خونده اید اقوالشو. این کفارات چه اومده بر خود قتل خطعی، به عنوان قتل خطعی کفاره اومده، دیگه این کفاره رفع نمیشه با رفع الخطا. چه وجوب کفاره چه مترتب بر قتل خطا است، و وجوب سجده تای سهو، وجوب سجده سهو المترتب الان نسیان بعض الاجزا، وقتی شما تشهد رو فراموش کردی یا سجده یکی از سجده ها رو فراموش کردی بعض الاجزای نماز، اون موقع سجده سهو میاد، خب اون اصلا فرضش در سهوه، پس این آثار رو شامل نیست. همچنین آثاری که به وصف عمده، ایشون به وصف عمده اوورده، من به شرط شی معنا کردم، ایشون به شرط لا معنا کرده، به شرط لال خطا، اصلا این آثار اومده برای خطا نه برای عمد، این خود به خود اصلا خارجه، چون اصلا فرض این آثار عمده. مثلا در روزه اومده هر کس مثلا عمدن بخوره کفاره داره، خب معلومه نسیانم بخوری سهوم بخوری کفاره نداری، نه از بابت رفع النسیان، چون اصلا موضوع برای عمده، موضوعش به شرط لل سهوه، به شرط لاست، پس اینم مراد نیست. ولیس المراد ایزن رفع الاثار المترتبه لشی، اون آثاری که بر اون شی مترتبه به وصف عدم الخطا، با این قید اینا هم رفع نمیشه، اینا رفع نمیشه، نه اینکه اینا هستا، اینا اصلا از اول نیست، رفع جاییست که میاد، ما با حدیث رفع میبریم، اینا از اول نمیاد، چه اینا اصلا شرطشون قیدشون عمده. مثلا مثل قوله من تعمد الافطار فعلیه کذا، هر کس عمدن افطار کنه، یعنی غذا مثلا بخوره، روزش رو باطل کنه، عمدن آب بخوره، این اینقدر کفاره داره، این اصلا فرضش عمده. لان هذا الاثر يرتفع بنفسه في صورت الخطا، این خود به خود در صورت خطا از بین میره. پس وقت یه وقت داریم این حکم اومده به شرط العمد، ایشون با عبارت ایشون به شرط عدم الخطا، به شرط لا اومده، یه وقت اومده به شرط شه، یعنی به شرط خطا. اون آثار به شرط خطا مسلم میاد، اصلا با حدیث رفع الخطا از بین نمیره، چون در فرض خطا اونا اومدن. آثار عمدم خود به خود اصلا نمیاد، چون شرطش عمده. پس این رفع الخطا، رفع النسیان کجا به درد میخوره؟ جایی که مطلق موضوع، این حکم برای این موضوع اومده، جدایی برای طلاق اومده. خب رفع الاکراه میاد میگه نه قید بزن، در صورت اکراه این جدایی حاصل نمیشه. بل المراد ان الاثار المترتبه على نفس الفعل، اون آثاری که بر خود فعل مترتبه، بر خود فعل میاد، لا به شرط الخطا و العمد، نه به شرط خطا و نه به شرط عمد، هیچ کدام جزء قید موضوع نیست. اینطور نیست فعل به شرط الخطا یا فعل به شرط العمد، هیچ کدام از اینا قید موضوع نیست. اونها را قد رفع الشارع عن ذلک الفعل، با این رفعه، رفع الخطا، شارع اون آثار رو رفع کرده. اذا صدر عن خطأین، اگر از با خطا رفع صادر بشه، این آثار از بین میره، این آثار نمیاد. پس مراد از آثار، آثار مطلقه، نه آثار به شرط الخطا، نه آثار به شرط العمد. پس تخصیص اکثر نمیاد. اون مثال هایی که شما زدید از اون دوتاست، آثار به شرط الخطاست و آثار به شرط العمد هم اصلا چه نمیاد. پس مثال هایی که شما زدید آثار به شرط الخطاست، اونا بله از بین نمیره، چون اصلا در فضا و موضوعش اصلا خطاست. خب این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگری هم اینجا هست، اینم دقت کنید. ببینید ما سه نوع آثار داریم: آثار عقلی، آثار عادی، آثار شرعی. مثلا یه نفری شراب میخوره، این شراب خوردن اثر شرعی داره، اثر شرعیش فسقه، اثر شرعیش شلاق زدنه، این اثر شرعیش حرمته، این آثار شرعی شرب خمره. پس شرب خمر حرمت میاره، فعل حرامی انجام داد، شرب خمر فسق میاره، شرب خمر آثار شرعیش اینا هستن. چه توضیح داده، واجب توبه کنه و سایر. یا آثار عادی هم داره، شرب خمر مستی میاره، البته اثر عقلی نیست، ممکنه کسانی مزاجشون طوری باشه که مستی نیاره، ولیکن اثر عادیش این است طرف مست میشه، اینم اثر عادی. خب اینجا چه فرموده؟ رفع النسیان. دقت کنید، وقتی کسی فراموش شد این شراب و خورد، یا رفع مستکرهو علی، فردی مجبور کردن به شرب خمر و گفتن میکشیمت یا این شراب رو بخور، خب اینجا کدوم اثر از بین میره؟ آیا آثار عرفی، آثار عادی هم از بین میره؟ یعنی این وقتی شراب خورد مست نمیشه؟ یا نه آثار عادیش کاری نداریم، آثار شرعی از بین میره، یعنی حرمت از بین میره، یعنی شلاق زدن از بین میره، یعنی فاسق شدن از بین میره، یعنی وجوب توبه از بین میره، این آثار شرعیش از بین میره. پس در مقام اکراه حرامی مرتکب نشده، در مقام اکراه اینو حد نمیزنن. دیگه مست میشه یا نمیشه اون اصلا مربوط به شارع نیست، شارع یعنی تشریع، قانونهای شرعی، اون مربوط به تکوینه، اون مربوط به خالقه. شراب اثر تکوینیش عادتاً این است طرف مست میشه، اون دیگه ربطی به شرع و شریعت نداره. شارع به ما و شارع چیزایی رو میتونه رفع کنه چه میتونه وضع کنه. پس این چه میگه رفعه مستکرهو، ولو کل آثار رو هم معنا کنیم، مرادمون از کل آثار، آثار شرعیه، نه آثار عرفی، آثار عادی یا آثار عقلی. آثار عقلی هم از بین نمیره. مثلا یه نفر یک کاری انجام میده، خود به خود ضد اون کار ترک میشه دیگه. وقتی شما در حال خوابید، خود به خود نماز ترک میشه. این چه در حال خواب نماز ترک شد، این اثر عقلیه. بیایم بگیم که رفع نسیان، شما چه خوابیده اید، ترک الصلات شد، دیگه غذا نداره، چون رفع نسیان. نه، این خوابیدن اثر عقلیش ترک صلاته. اینا رو از بین نمیبره شاره. پس شاره نه آثار عقلی رو از بین میبره، نه آثار عادی رو. اونی که از بین میبره آثار شرعیه. حتی آثار شرعی بلاواسطه رو از بین میبره. چه توضیح مثال زدم، معلواسطه از بین نمیره. شما مثلا گفتید اگر من ترک نماز بکنم فردا روزه میگیرم، نذر کرده اید، ترک نماز بکنید. خب شما میایید میخوابید، با خوابیدن یا مستر میشید به خوابیدن، مریض شده اید، بیهوش میکنن شما رو، میخوابید. با این خوابیدن خب ترک نماز صورت میگیره. اثر عقلی خوابیدن، بل استرار خوابیدن، بل نسیان خوابیدن، اثر عقلیش این است ترک صلات. خب ترک صلات هم یه اثر شرعی شما درست کردید، اونم نذره، نذر کردید ترک صلات روزه بگیرم. اینجا نمیتونید روزه گرفتن رو با استرار، چون استرار به نماز، استرار به خوابیدن پیدا کرده اید، روزه گرفتن رو از بین ببرید، بگید بر من روزه گرفتن واجب نیست. چرا واجبه؟ چون این وجوب روزه اثر شرعیه، اما اثر با واسطه است به نوم. اثر شرعی نوم نیست، اثر شرعی نوم ترک الصلاته. اون اثر عقلیه، ببخشید، اثر عقلی نوم ترک الصلاته. ترک الصلات اثر شرعیش هنس نذر و وجوب روزه است. این اثرهای شرعی معلواسطه را هم شاره اینجا حدیث رفع رفع نمی کنه. پس حدیث رفع فقط آثاری رو رفع می کنه که به شرع مربوطه، اونم بدون واسطه. می فرماید ثم المراد بالآثار، مراد از آثار چه اینجا می جیم؟ اینا همیشه دقت کنید، آثار شرعی بلا واسطه است، نه آثار عقلی، نه آثار عادی و نه آثار شرعی مل واسطه. ثم المراد بالآثار هی الآثار المجعولت و شرعیه، اون آثاری که زعل شد از طرف شر، التی وزعه الشر، اون مجعوله که شر میتونه وضع کنه. آثار عقلی رو خالق وضع میکنه، نه شاره. درسته اینها یکی هن، ولیکن حیثیشون فرق میکنه. حیث شارعیتش فرق میکنه با حیث خالقیتش. لأنهاتون این آثار شرعی است، هی القابلت للارتفاع، این آثار شرعی صلاحیت داره رفع بشه به رفعهی، با رفع اشاره. اما ما لم یکن به جعلهی، اما اون آثاری که از جعل اشاره نیست. مثلا کجوم آثار از جعل اشاره نیست؟ من الآثار العقلیه و العادیه، مثال زدم دیگه، مست شدن یا ترک زد، اینا از آثار عقلی و آثار عادی هن. فلا تدل الروایه لا رفعها، روایت بر رفع این آثار دلالت نمی کنه، چون رفعه در فضای شرع رفعه. پس اونی که شارع میتونه وضع کنه اون رفعه. و همچنین لا تدل الا رفع الآثار المجعولت المترتبت علیها، همچنین این روایت دلالت نمی کند اون آثاری که جعل شده شرعیه اما مترتب بر آثار عقلی و عادیه، بر اونها هم این حدیث دلالت نمی کند. اون مثالی که خدمتتون زدم، ترک نماز و نذر، اونجا وجوب روزه گرفتن متوقف بر ترک صلات، ترک صلاتی که اثر نوم اضطراریه، این رفع نمیشه با رفع المستر رو علی، چون اثر شرعی بلا واسطه رفع میشه نه معل واسطه. خب اینم یه بحث. امروز بحث هامون خیلی عمیقه، دقت کنید، دو تا بحث تا به حال مطرح کرده ایم. یک بحث این شد که منظور از آثار، آثار مطلقه، نه آثار به قید خطاست، نه آثار به قید عمده، آثاری که مطلق بر اون موضوع می اومد رفع الخطا میاد میگه در مقام خطا اون آثار نیاد، رفع الاسترار میگه در مقام استرار اون نیاد، رفع مثلا اکراه میگه اون در مقام اکراه اون نیاد. این یک بخش. دوم این شد که منظور از آثار، آثار شرعیه بلاواسطه است، نه آثار عقلی، نه آثار عادی و نه آثار شرعی مواسطت العقل، مواسطت العاده. خب سومین بخش چه؟ این اساس این سومین بخشه، چه باید این سومین بخش رو خوب متوجه بشوید. ببینید ظاهر رفع اینه که اول تکلیف بیاد بعد رفع بشه، انگار تکلیف اومده زامنی تو، بعد میایم میگیم نه در مقام استرار زامن نیستی، باید قضا کنی، بعد میاد میگه نه در مقام استرار قضا لازم نیست. خب اینجا انگار حکم اومده رفع میکنی و ظاهر رفع هم این است، میگه نه حتی حکم صلاحیت برای اومدن داشته باشه، حدیث رفع اونو میتونه رفع کنه. یعنی مراد از رفع اینجا رفع ظاهری نیست، بیاد بره، حتی نمیذاره بیاد، دفع هم مراده. ما دو جور مسئله داریم، رفعی دفعی. ببینید من یه مثال کلامی بزنم، ما هم استغفار داریم، انبیا هم استغفار دارن، اولیا ائمه معصومین هم استغفار دارن. خب استغفار ما برای رفع ذنب گناه رو ببره، استغفار اولیاء الله برای دفع ذنب، نذار گناه بیاد، تقویت میکنه اونها رو، سپرسازه. استغفار ما مثل آمپول مریضه، چه آمپول میزنیم مریضی از بین بره. استغفار اولیاء الله مثل واکسنه، چه نیاد مریضی. در هر حال فرق میکنه رفع و دفع. میگه نه مراد از اینجا رفع، حدیث رفع چه میگیم رفعه، یعنی ام از این از چه رفع کنه یا اصلا نذاره بیاد. سمل مراد به رفع، مراد از رفع ما یشمل و عدم تکلیف، اونیست چه شامل حتی تکلیف نکردنم باشه، مقیام المقتضی للتکلیف، مقتضی برای تکلیف بود ولیکن شارع تکلیف نمی کنه. من مثال برای این بزنم، ببینید من شبهه تحریمیه دارم، اصلا ما نحنفی اینه دیگه، در شبهه تحریمیه مقتضی این هست شارع به من بگه احتیاط کن هر کجا، چنانچه اخباری ها همین رو می زنید، مقتضی پس هست برای این چه شارع بیاد برای ما احتیاطی واجب کنه. رفعه میگه نه این ولو مقتضی وجوب احتیاط بود، لاچن این رفعه، این اثر رو، این اثر نیومده ها، مقتضی است، این تکلیف از باب مقتضیه، یعنی از باب دفع ما میخواییم بحث کنیم. این اثر چه ممکن بود در این فضا بیاد، یعنی شبهات تحریمیه بیاد، خدای متعال از باب این چه من حرام واقعی رو مرتکب نشم، به مفسده نیفتم، میتونست به من بگه چه پس احتیاط کن واجبه، نه از باب تسهیل امر، از باب رأفت و اینا میگه نه من احتیاط رو بر تو واجب نکردم، این امتنان رو داره. اینجا از باب این است دفعی کرده وجوب الافتیا احتیاط رو، نه اینجا آورده بعد برده. فیعم الدفع. پس دفع رو شامل میشه. اینجا حدیث رفع به معنای دفع هم میاد. مثلا چجور؟ طوری تکلیف را آورده که فقط به عامد مربوط بشه، به خطایی مربوط نشه. این یه نوع دفع دیگه. از اول تکلیف رو نیاورده برای عامد، ولو برای خاطی، ولو به ان یوجه تکلیف علاوه یختص بالعامد، ولو تکلیف رو به شکلی خطاب قرار داده برای مکلف این چه مخصوص عامدین بشه. اینجا برای مخطئین اصلا تکلیف نیومده، اما اقتضا داشت بیاد، نیومرده. این رفع الخطا این رو هم شامل و سیدی بیانو توضیحش مفصل میاد. فعلا این ستا بحث امروز چه بحث‌های اساسی است در تعریف و تبیین حدیث رفع ذهنتون باشه جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.